بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أفقهيت از نظر من سه تعبیر دارد، یادداشت بفرمایید. اقوى ملكتن ملكه اجتهادش قوی تر باشد. تعبیر دوم اکثر خبرتن خبیرتر باشد، کار کرده تر باشد. سوم اعرف به دقائق الفقه. این سه تعبیر را اگر آقایان حفظ کنید معنای افقه روشن می شود. تعبیر اول اقوى ملکتن. فرض کنید دو تا راننده است، یه رانندهی داریم 2 ساله هست، یه رانندهی داریم 20 ساله است. اون اقوى ملکتنه. فقیه هم کار کرده هست و تازه فقیه هم هست، اون اقوى ملکتنه. اکثر خبرتن خبیرتر واردتر. سوم اعرف به دقائق الفقه. افقه همینه، کسانی که دارای این سه مطلبن. از نظر ملکه اجتهاد در درجه بالاست، خبیرتر و آشناتره. فرض کنه یه دلال میاریم برای قیمت کردن خانه. دلالها دو جورن، معمارها دو جورن، یکی اکثر خبرتن، دیگری اقل خبرتن. اعرف به دقائق الفقه، دقائق فقه را قشنگ بشناسد. این تعبیرهای ما. برگردیم ببینیم در روایات ما مسئله چیه. در روایات ما تکیه روی 3 کلمه هست. در یه روایتی که در باب 11 حدیث 2 اعرف منازل الناس علا قدر روایتهم عنا، میزان را کثرت روایت گفته. اعرف منازل الناس عندنا علا قدر روایتهم عنا. یه موقع مانند محمد ابن مسلم 30,000 روایت از صادقین حفظ کرده. یه موقع نخه یک فردی جماله، شترداره، مسافر کشه، این فقط چند روایت مسافرت را حفظ کرده. مسلمن اولی بیشتر از دوم میگه. در این حدیث روی اکثر روایتن تکیه کرده. باب 11 شماره 2 از ابواب صفات قاضی. در روایت دیگر روی معرفت کلام تکیه شده. اذا عرفتم معانی کلامنا. این در باب 9 روایت 27. اذا عرفتم معانی کلامنا. معانی کلام ما را بشناسید، منصرفش را بشناسید که ما میگیم منصرف به چه معناست. عرض کردم به جمود به لفظ نکنید، اعرفو معانی کلامنا. مثلا ملاحظه بفرمایید، حضرت در نزد منصور دوانقی ظالمه، روز اول عرض کردم روز عیده از نظر منصور، حضرت رو احضار کرده که چه میفرماید امروز. فرمود زاکه الى امیر المؤمنین ازا سمتم سمنا و ازا افترتم افترنا. بعضی ها میگن از اول تا آخر این تقیه هست، و حال این که نه، اولی تقیه نیست، اولی بیان واقع. زاکه الى امیر المؤمنین. امیر المؤمنین معلومه کیه؟ یعنی مسئله عید فطر دست امیر المؤمنین این کل دیگه ارز کردم اون مرککه تطبیق میکند بر خودش بله حضرت نظرت این نیست بله دومی تقیه است این سمت سمنا و این افترت افترنا ازا عرفت معانی کلامنا. در روایت سوم روی افهمیت تکیه شده. این روایت از پیغمبر اکرم در حدر مسجد خیف فرمود رب حامل فقهن الى من هو افقه من. از کدام پیغمبر برای منبر یک حکمی را میگد. یک نفر چوپانی این حدیث را از حضرت میشنود. می رود به ارز کنم خدمتون که ابی ذر نقل می کند. ابی ذر بهتر می فهمد از این حامل. رب حامل فقهن الى من هو افقه من. بس در روایات ما گاهی روی مسئله کسلت روایت یا معرفت کلام و یا اینکه افهمیت تکیه شده. همه این ستا را جمع کنیم برمی گردد به همان سه کلمه‌ای که عرض کردم اقوا ملکتن اکثر خبرتن عرض کنم اعرف به دقائق الفه. اگر بخواهید خلاصه کنید در دو کلمه میتونید شما مسئله را خلاصه کنید. اون این است که اولا دارای استعداد فوق العاده و ممارست فقهی. اعلم را افقه را این دو کار تشکیل می دهد. اولا ذکاء فوق العاده، ثانیا ممارست. عرض کردم فقه ممارست می خواد و الا ممارست نباشد استعداد به درد نمی خوره. استعداد فوق العاده و ممارست فوق العاده این ملاک افقهیته. یا اون سکل بگه بنده را بگید اقوا ملکتن اکثر خبرتن اعرف به دقایق الفقه، یا این دو کلمه را بگید ذکاء فوق العاده استعداد فوق العاده و ممارست و کار کردن 40 سال در فقه کار کند. مسلمن این افقه هست کسیست که استعداد متوسط دارد و اگر هم استعداد فوق العاده دارد کم کاره. ولذا در سابق در مجالس قم و نجف همه مجالس بحث های فقهی بود. 10 نفر که جمع می شدن 5 نفر جمع می شدن برای چای خوردن فورا یه نفر یک فرعی را مطرح می کرد. این مبارزه سبب می شد که افراد پخته تر بشوند. بنابراین کلمه اعلمیت به افقهیت تغییر می دهیم و ملاک را یا اون سه قرار بدیم اقوا ملکتن ارز کنم اکثر خبرتن اعرف به ارز کنم دقایق الفه، یا این سه تعبیری که در روایات داشتیم اکثر روایتن معانی ما را بفهمد ارز کنم خدمت که افهمیت، یا این دو کلمه آخر استعداد و کار کردن. هر کسی که استعداد فوق العاده دارد و کار بیشتر کرده مسلماً این برتری دارد بر دیگری. حالا من یه مثالی میزنم شما از این مثال درک کنید. بعد از فوت پیغمبر اکرم یا شهادت پیغمبر اکرم مسئله اول مطرح شد. اول کدومه؟ عرض کنم ترکه کم سهام بیشتر. ترکه کم سهام بیشتر. مردی عرض کنم زنی فوت شده، شوهری دارد و 2 خواهر دارد. زنی فوت شده اولادم نداره، ورثه اش منحصر به شوهر و 2 خواهر. مسلمن شوهر نصف برد 6 تا 6 نصف میبرد چند؟ 3. 2 خواهر هم سلسان میبرند، سلسان 4. 6 که عرض کردم این سهام را دارا نیست. اگر 3 را بدیم به شوهر که نصفه عرض کردم خدمتون که 4 تا باقی نمیمونه. 4 تا را بدیم به 2 خواهر برای شوهر نمیمونه. قرآن میگد فإن لم یکن لها ولد، برای شوهر نصفه، نصف ارقرم شش میشود سه. دو خواهر هم سلسان عدت ابوینی یا ابی باشن، هنگامی که آمدن دیدن عجب، ترکه کمتر سهام بالاتر. عمر ابن خطاب گفت که نقص را بر همه وارد کنیم. بگو چطور؟ از کدام از مخرج را ببریم بالا، مثلا مخرج را بکنیم هفت. اگر مخرج را هفت کنیم، هفت حرف کنم خدمتون که ستای آن عرض کنم از هفتا ستا میدیم، به این دو خواهر هم چهار میدهیم، درست میشه. او عقیدش این است که اگر بخواهیم مشکل اول را حل کنیم، مخرج را میبریم بالا. عرض کنم وقتی که ششتا را بردن به هفتا، هفتا هم ستا میدهیم و هم چهارتا تمام میشه. اما هنگامی که خدمت ابن عباس رسیدن، او هم شاگرد علی، گفت نه، اگر قرآن را مطالعه کنید، من قدم الله و من اخر الله، اون کس که در قرآن دو سهمیه اون قدم الله، اونی که در قرآن یک سهمیه اون اخر الله، زوج در قرآن دو سهمیه. ولذا عرض کردم زوج را مقدم میکنیم، اما عرض کردم دو خواهر اخر الله، یک سهم بیشتر نه، یه فریضه بیشتر نداره. کلمه فریضه، شوهر دارای دو فریضه هست. اگر مورث اولاد دارد شوهر رب، اگر اولاد ندارد شوهر نصف. اما خواهر ابوینی و خواهر ابی فقط یک ارکان فریضه دارد و لها سلسان، یه فریضه دیگر نداره. معلوم بشود که قرآن به آن اهمیت میدهد، به این اهمیت نمیدهد. از این ششتا ستا بدید به شوهر، الباقی بگو الباقی للاختین، ولو کمتر باشه. فرق همینه، اون کس که ممارست ندارد، از کنم زکاوت نداره، میگه نقص را بر همه وارد کنیم. خیال میکند که شرکتی هست، شرکت ضرر کرده، ضرر را بر همه وارد میکنن، ولی نمیدوند که مسئله مسئله شرکت نیست، این مسئله مسئله قرآنیه. لو قدمو ما قدم الله و اخرو ما اخر الله لما آنت الفریضه، هرگز این مشکل پیش نمی آمد. اینها همه اش دوره از برم اعلمیت و افقهیت خیلی روشن. خب تم کلامو فی القسم الاول و الثانی. پریروز یادتون هست سور مسئله را گفتیم، گفتیم گاهی این فاضل مفضول فتواشون مساویه، این که مهم نیست. دومی بود که دو روز ما را معطل کرد، کدوم فاضل و مفضول داریم، اما اینها اختلاف دارن. اینجا نظر ما این شد که فاضل بر مفضول مقدمه، تکیه من روی بنای اقلاس، بقیه ادله خیلی پیش ما مهم نیست. از صورت سالسه، الفاضل و المفضول ما عدم العلم بالاختلاف، فاضل مفضول داریم اما علم به اختلاف نداریم، فاضل مفضول داریم اما علم به اختلاف نداریم. اینجا چطور؟ البته میدونم یکی افقه دیگری فقیه، اما علم به اختلاف نداریم. آیا در اینجا عرض کنم خدمتون که افضل مقدم یا نه؟ میگم نه، اینجا دیگه مقدم نیست. اگر علم به اختلاف نداریم، فاضل مفضول در اینجا از نظر تقریر یکسانه. چرا؟ المختزی موجود و المانع مفقود. اما المختزی فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این اینجا را میگیرد. اگر گفتم نمیگیرد، جایی که علم به تعارض بود، در علم به تعارض گفتم فسألو اهل الذکر نمیگیره، اما در اینجا که ما علم به تعارض نداریم، علم به اختلاف نداریم. اشکال نکن به من اگر دیروز گفتن نمیشود تمسک کرد، علم به تعارض بود، ولی در اینجا علم به تعارض نداریم. یکی هم روایات دیگه، همه تون دیگه ارجاعیه، روایات ارجاعیه اطلاق دارد علیکه به زکریا ابن آدم مطلقه، دیگه مقید به این نیست که ما علم به تساوی، دیگه نگفته ما علم به تساوی، نخیر علم به تساوی لازم نیست، همین مقداری که علم به معارضه نیست کافیه. یا علیکه به محمد ابن مسلم، نگو به شرط ان یکونا متساوی علم الاخر، این مختزیه، گفتیم المختزی موجود، مختزی کدومه؟ یکی آیه مبارکه، دیگری هم روایات ارجاعیه. و اما مانع نیست، مانع کدومه؟ بگو سید، بگو مانع کدومه؟ بنای عقلا در اینجا نیست، بنای عقلا در اینجا جایی که افضل فاضل علم به اختلاف نداشته باشن، گاهی با وجود افضل به فاضل مراجعه میکنن، یا با وجود فاضل به مفضول. بله بنای عقلا در جایی که علم به اختلاف باشد نه، اما در اینجا که علم به اختلاف نباشد نه، در اینجا گاهی به فاضل مراجعه میکنن گاهی به مفضول. تبین من اول الدرس من الیومین الماضیین الهنا حکم هر سه روشن شد. آقای لاغر بگو، هل لاغر ها 120 سال عمر بکنه ها، ترجمه کردیم. بگو اول جایی که هر دو متساوی باشن، اینجا دیگه بحث لغوه، جایی که فاضل مفضول باشد اما علم به اختلاف، در اینجا فاضل بر مفضول مقدمه. سه، فاضل مفضول هست اما علم به اختلاف نداریم، اینجا عرض کردیم هم مختزی موجوده اطلاق آیه و اطلاق روایات ارجاعیه، مانع هم مفقوده، بنای عقلا جلوه این را نمیگیره، بنای عقلا جلوه دومی را گرفت اما جلوه سومی را نگرفت. تمر کلامو در این مسئله، تمر کلامو در این مسئله، در این مسئله چند صورت داشتیم؟ سه تا. فاضل مفضولش مسلمه، فاضل مفضولش مسلمه، علم به تساوی، علم به اختلاف، عدم العلم به اختلاف. بگو فاضل مفضول مسلمه، علم به تساوی، علم به اختلاف، عدم العلم به اختلاف. سومی شد عدم العلم. الان یه مسئله میرسیم، اون چهار صورت خواهد بود. آقایان باید دقت کنن که چطور که مسئله قبلی شد سه صورت، اما این مسئله که الان بحث میکنیم این چهار صورت. کدوم؟ آیا فحث از اعلم لازم هست یا فحث از اعلم لازم نیست؟ اینجا چهار صورته. عرض کنم خدمتون که فاضل مفضول را نمیشناسیم، آیا فحصش لازم هست یا لازم نیست. میگیم گاهی از اوقات فاضل مفضول مجهولین، اصلا نمیدونم که کدومشون فاضله کدومشون مفضول. فاضل مفضول مجهولینن، اختلاف هم مجهوله، هر دو، هم فاضل مفضول مجهوله هم اختلاف مجهوله. یک، دو، فاضل مفضول معلومه، اختلاف هم معلومه. سه، فاضل مفضول معلومه اما اختلاف مجهوله. چهار، اختلاف معلومه، فاضل مفضول مجهوله. شو چند تا؟ چهار تا. چهار تا انگشتری. یک، کداهما معلومن، کداهما کدوم؟ فاضل مفضول و اختلاف، فاضل مفضول اختلاف، کداهما معلومه مجهولین. كلاهما معلومين، سلم الفاضل مفضول معلوم اختلاف مجهوله، چهارم عکس الاختلاف از کلم معلومه فاضل مفضول مجهوله. سؤال: چه شد که صورت قبلی شد سه تا این شد چهار تا؟ هر که بگد نمره درد ها. صورت قبلی سه تا بود اما این شد چهار تا. امده این برادر دست قبلی فاضل مفضول مسلم بود، فقط محور بحث ما اختلاف بود، ولی در اینجا هر دو پایش به میان آمد، هم فاضل مفضول مجهوله و هم اختلاف. بنابراین در بحث قبلی که سه روز طول کشید، سه روز نیم، فاضل مفضول مسلم بود، میدونستیم این اعلم است و غیر اعلم. بحث ما دور کاکل اختلاف بود، اما در اینجا نخیر، هر دو مجهوله، هر دو معلومه. اختلاف مجهوله، اختلاف مجهول، فاضل مفضول معلومه، اختلاف مجهوله، او بالعکس. و لذا قبلی شد سه صورت، این شد چهار صورت. خب با هم بحث کنیم کلمات رانندگی. توجه کردی؟ ما که پیر شدیم و رانندگی یاد نگرفتیم. موقعی که عرض کردم جوان بود، نه پولی داشتیم نه ماشینی بود. حالا که پیر شدیم که هیچ. شماها ماشاءالله بلدید. الان با هم تعلیمات اجتهاد. ام با هم. اما صورت الاولا اذا کان الفاضل والمفضول والاختلاف مجهوله، آیا فحص از افضل لازمه یا نه؟ همه بگید دیگه. بله آقا، این تولوی ها چرا این صفحه اول نه؟ هم اختلاف مجهوله، هم فاضل مفضول. نه فاضل مفضول را میشناسیم، نه اختلاف میدونم هست. اینجا مسلمن فحص لازم به چرا؟ تمسکن به اطلاق فسألو اهل الذکر، تمسکن به روایات ارجاعیه. اینها در جای بود که علم به اختلاف داشته باشیم. فرض این است که هم فاضل مفضول مجهوله، اعلم و غیر اعلم را نمیشناسیم، اختلاف هم مجهوله. اینجا همان مسئله را بگو، هم مختزی موجوده و هم مانع مفقود. اینجا خوب نیمدیدم. حالا دومی را میگم با هم بگیم. دومی: اذا کان الفاضل والمفضول معلومین والاختلاف معلومن. این چطور؟ اینجا مسلمن افضل مقدمه. این همان مسئله، این همان مسئله، این همان مسئله دوم بحث قبله. همین که میگیم اذا کان الفاضل والمفضول معلومین والاختلاف معلومن، این همان مسئله دوم دیروز و پریروز ماست. تمام بحث ما دیروز و پریروز جایی بود که الفاضل والمفضول معلومن والاختلاف معلومن. پس دوتا را از پل رد کردیم. دوتا را بگو: یک، اذا کان مجهولین، نه فاضل مفضول را میشناسیم و نه عرض کردم خدمتتون که اختلاف را. اینجا مسلمن فصل لازم نیست. عرض کردم به هر کدام مراجعه میکنیم. چرا؟ المختزی موجودن و المانع مفقود. دو، هر دو معلومه. این دیگه همان بحث پریروز و امروز و قبل ماست. اگر هر دو معلومه، لیس قرآن وراء عبادانی. سوم را بگید: اذا کان الفاضل والمفضول معلومین اما والاختلاف مجهول. اذا کان الفاضل والمفضول معلومین، میدونم افقه و غیر افقه، اما اختلاف شد نمیدونیم. این همان مسئله یه سوم گذشته، این همان مسئله سوم گذشته است که امروز هم مقدار از درس همان بود. فاضل مفضول را میشناسیم، اما اختلاف را نمیشناسه. این همان مسئله سوم. پس مسئله دومه، این مسئله دومه همان ارز کنم مسئله قبلی بود، سوم این هم سوم اون مسئله آخری. یا حق مرا کمک کنی، یا حق اگر آمدیم وارو نشد، کدوم اختلاف میدونم هست اما افقه و غیر افقه را نمیشناسیم. اختلاف میدونم هست، اینها با هم آبشون دیگه چوب نرفته، اما نمیدونم کدام افقه کدام غیر افقه. حل الفحص لازمان اولا، حل الفحص لازمان اولا، حتما فحص لازمه. چرا؟ به جهت این که من باید اشتغال یقینی براعت یقینی میخوام. اگر بگردم افقه را بشناسم ذمه من بریه، اما اگر نگردم چکی عمل کنم همتونه یکی را بگیرم، نمیدونم ذمه من بری هست یا بری نیست. الا اگهالن جایی که اختلاف را میدانم، که غالبا در اصل ما همینه، اختلاف را میدانیم اما فاضل مفسر را نمیشناسیم، غالبا مسئله ابتلا در زبان ما همینه. اینجا باید فرض کنم. چرا؟ اشتغال یقینی براعت یقینی. من اگر بگردم افضل را پیدا کنم ذمه من بریه، اما اگر نگردم همچنان چکی یکی را عبر کنم، نمیدونم ذمه من بری هست یا بری نیست. و این شیطه و این شیطه قلتم، این دوتا اگر در واقع ارکرم متساویین بودن حق با شماست، اما چون علم به تساوی ندارم بلکه علم به اختلاف دارم، مسلمن در اینجا باید اعلم را فرض کنم تمام کنم. کم بر کلام در این مسئله که سه روز وقت ما را گرفت. بنابراین اونی که دستگیر آقایان شد تقلید آدم و افقه یه دلیل بیشتر ندارد، مگر اون روایات از کردم چیز را بگیرید، روایات قضاوت را بگیرید که عرض کردم که اون کمی مشکل. بقیه کلامو بقیر کلاما تنبیهاتون. یه چند تا فرعی این مسئله دارد. کنارن من عرض کردم که علم اصول ما خشکه، قواعد را میخونیم اما تطبیقات نداره. برای شنبه این تنبیهات را میخونیم. شنبه درس هست به فضل الهی، یک شنبه بحث هست به فرض الهی، دو شنبه هم بحث هست نیمه سفر. شانزده هم شما آزاد و ما هم آزاد. قال علی علیه السلام و السلام فانتهز الفرس فانها تمر مر السحاب. ارکرم امیر مؤمنان از کلمات قصارش اینه، گاهی برای انسان یه فرصت های پیش میاد، از این فرصت استفاده کنه. خیال نکند که امکانات برای انسان همیشه هست. امیر مؤمنان فرصت را تشبیه میکند به مرسه ها. بارانی میاد، عرض کردم ابری میاد، اگر قبلا کشاورز زمین را آماده کرده باشد، تخم افشانی کرده باشد، بهره میگیره. اما اگر زمین را آماده نکرده، مسلماً از این باران بهره نمیگیره. عرض کردم خدمت فختن ملفرس فانها تمر مر السحاب. بعد میفرماید که فرصت ها را فرصت خیر کنید، فانتهزوا خیر فرص، فرصت ها را بهترین فرصت انجام بدید. این در واقع به جوانان حوزه علمیه قم منتقله. جوانه یه فرصتی است که خلاق متعال به انسان داده. عبادت در جوانه، علم در جوانه، خطاطی در جوانیه، هر چیزی که انسان بخواهد کسب کند در جوانیه. اما هنگامی که جوانی بگذرد کم کم پیری شروع شود، انسان دیگه نمیتوند از عمر خودش بهره بگیره. بنابراین باید آقایون حساب کنن هر ماه یه دفتری داشته باشن که آیا در ماه گذشته از نظر اخلاقی، از نظر علمی چقدر پیشرفت کردن، چقدر عقب موندن. اجتهاد را باید در دوران جوانی به دست بیاریم، یعنی دورانی که چشم انسان، گوش انسان، عقل انسان کار میکند بهره بگیرد. عرض کنم امیر مؤمنان میفرماید این فرصت را بهترین فرصت قرار بدید. اما اگر نه، دوران جوانی به خوشگذرانی بگذرانیم، دیگه بعد از دوران جوانی دیگه کار از کار گذشته، باید در فکر بازنشستگی باشه. الان 15 روز ما تعطیل خواهیم کرد، 16 تعطیل تا آخر سفر، اوائل ربیع هم 1-2 روز خب تعطیله. آقایانی که مشرف می شوند به زیارت، خب ما را هم دعا کنن. اما آقایانی که در قم هستن نگن درس تعطیله، هم مباحثه پیدا کنن، کتابی بنویسن، مقالهی بنویسن. یکی از آقایان دیروز به من یه نامه داد، یه نوشته داد راجع به اجاره، یه مقدار از بحثهای اجاره را نوشته بود. خب همین سبب می شود که این آدم در آینده مجتهد بشه. بنابراین این ایام دنبال عرض کردم خدمتون که گزینه باشیم، چیزی را انتخاب کنیم، یا معنویت را ببریم بالا و یا علم را ببریم بالا یا هر دو را. تعطیلات به معنای تعطیل قبا نیست، تعطیل کار نیست، یعنی امور رسمی تعطیله، منبر و درس نیست. اما اون 8 ساعت کاری که انسان باید انجام بدهد، حتما باید انجام بده. در این 24 ساعت هر طلبه باید 8 ساعت کار علمی کند، یا نوشتن، یا مطالعه کردن، یا درس گفتن، یا مباحثه. کارهای رسمی تعطیله، اما کارهای غیر رسمی برقرار باشه. بنابراین آقایان 3 روزم عنایت کنید، بعدن انشاءالله موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.